کافه سلامت.
کافه سلامت.
بیا برم شکوه کن ز حال بد لالای لالای، بشین و هی ناله کن ز عاقبت لالای لالای.
دسترسی آسان به پزشکان متخصص
در کافه سلامت،
معنی حافظه،
آرزوی ضبط و نگهداری مطالب بقایی،
معنی آرزه،
اتفاق پیش آمد مرضش.
کافه سلامت شنبه تا چهار شنبه 8 تا 9 صبح.
کافه سلامت.
به نام او که نامش دواست. سلام، خوش آمدین به برنامه کافه سلامت امروز شنبه 24 مرداد. خدا رو شکر که باز هم فرصتی پیش آمد که با کافه سلامت همراه شما عزیزان باشیم و دغدغه های پزشکی شما رو پیگیری کنیم. امروز در مورد دیابت بناست که صحبت کنیم و تغذیه مناسب در دیابت و نقش تغذیه در پیشگیری از دیابت رو با همدیگه و با همراهی دکتر گلبن سهراب، متخصص تغذیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پیگیری کنیم و پاسخگوی سوالات شما باشیم. شما تصویر ما رو هم میتونید داشته باشید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و یا پایگاه اینترنتی رادیو تهران به نشانی radiotehran.ir میتونید تصویر برنامه کافه سلامت رادیو تهران رو دریافت کنید. سامانه پیامک 3094 در اختیار شماست تا پیامک های خودتون رو به این شماره بفرستین و سوالات خودتون رو مطرح کنید. امروز در مورد بیماری دیابت و نقش تغذیه در کاهش و پیشگیری بیماری دیابت. ما در فضای مجازی هم میتونیم در خدمت شما باشیم و همراه شما. رادیو تهران پلاس نشانی ما در فضای مجازی، از اون طریق هم میتونید ما رو همراهی بفرمایید. راه‌های ارتباطی ما بیشمارن. از طریق اینستاگرام هم میتونید با ما در ارتباط باشید به نشانی کافه سلامت، کافه آندرلاین سلامت آندرلاین 94 نشانی ما در اینستاگرام هست. اونجا هم میتونید سوالات خودتون رو مطرح کنید. ما تا ساعت حوالی ساعت 9 به صورت زنده همراه شما عزیزان هستیم در کافه سلامت، اما شما تا ساعت 11 هم فرصت دارید که در صفحه اینستاگرام سوالات خودتون رو مطرح کنید و پزشکی که ما دعوت میکنیم به برنامه، حالا هر روز با یک موضوع و حالا امروز هم خانم دکتر سهراب همراه ما هستن، پاسخگوی سوالات شما هستن. خانم دکتر سهراب سلام، صبحتون بخیر باشه، خوش آمدیم به کافه سلامت امروز.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه کافه سلامت. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم.
درود بر شما، سلامت باشید. خانم دکتر، حالا ما امروز در مورد اهمیت تغذیه مناسب در پیشگیری از ابتلا به دیابت بناست که صحبت کنیم، اما قبلش بفرمایید که اصلا بیماری دیابت چی هست، حالا یک آشنایی در واقع شنوندگان ما پیدا کنند در مورد بیماری دیابت، نشانه هاش و علائمی که ممکنه داشته باشه و مواردی که ممکنه که نیاز باشه بدونن که به هر حال گوش به زنگ باشن اگر که این عوارض رو دیدن، این نشانه ها رو دیدن، حواسشون باشه که پیگیری کنن یا نکاتی رو رعایت کنن.
ببینید، بیماری دیابت در واقع به افزایش سطح قند خون اطلاق میشه. یعنی به هر دلیلی اگر سطح قند خون از یک حدی که حد نرمالش از افزایش پیدا بکنه، ما بهش بیماری دیابت میگیم. ممکنه که بیماری دیابت دیابت نوع یک باشه، که بیماری دیابت نوع یک در واقع معمولاً یه بیماری اوتوایمیونه، هیچ کس نمیدونه به چه دلیلی ایجاد میشه و راه پیشگیری هم نداره. ولی خوشبختانه فقط 5-10% موارد کلی دیابت دیابتی‌های نوع یک هستن. 90-95% موارد دیابت دیابتی های نوع دو هستن که دیابت نوع دو کاملا با شیوه زندگی در ارتباطه و کاملا قابل پیشگیری هست. دیابت نوع دو در واقع در اثر یک زمینه از مقاومت به انسولین ایجاد میشه. ممکنه که این مقاومت به انسولین زمینه یک مقدار زمینه ژنتیکی داشته باشه. یعنی مثلا اگر کسی بستگان درجه یکش، مثلا مادرش، پدرش ابتلا به دیابت نوع دو دارن، این افراد باید بیشتر دقت بکنن روی شیوه زندگیشون، تغذیهشون، فعالیت بدنشون و به خصوص کنترل وزنشون که پیشگیری بکنن از اینکه مبتلا به دیابت نوع دو نشن. ولی ما افرادی رو هم داریم که میبینیم هیچ پیشینه خانوادگی ندارن و فقط در اثر در واقع شیوه زندگی غلط، اضافه وزن و کم تحرکی مبتلا به دیابت نوع دو شدن. من این توضیح رو هم بدم برای شنوندگان خوب برنامه‌مون که وقتی ما میگیم یک فردی مقاومت به انسولین داره، یعنی اینکه پانکراسش شاید داره خیلی خوب کار میکنه، انسولین داره ترشح میکنه، ولی سلول‌های بدن پاسخ نمیدن به انسولین. و این معمولا دلیلش، میگم همطور که عرض کردم، یک مقدار ممکنه که زمینه ژنتیکی داشته باشه، ولی در بیشتر موارد دلیلش لایف استایل ماست. یعنی این که مثلا ما اضافه وزن وقتی زیاد داریم، خود سلول‌های چربی توی بدن ما هورمون‌هایی رو ترشح میکنن که باعث ایجاد مقاومت به انسولین میشه. چون وقتی که ما در حقیقت غذا میخوریم، گلوکوزی که از غذای ما وارد خونمون میشه، انسولین مثل یک کلیده میاد میشینه روی گیرنده های سلول های ما، باعث میشه این گلوکوز بره داخل سلول ها. کسی که مقاومت به انسولین داره، اون گیرنده ها به انسولین خوب پاسخ نمیدن، در نتیجه انسولین نمیتونه گلوکوز رو ببره داخل سلول هاشون. سطح انسولین توی خون، سطح گلوکوز توی خون بالاست، ولی این گلوکوز نمیتونه وارد سلول ها بشه. در نتیجه ما عوارض بیشمار دیابت رو طی سالهایی که فرد مبتلا به دیابت هست ممکن هستش که باهاشون مواجه بشیم. شما پرسیدید که علائمش چیه؟
حالا در مورد علائمش تو بخش بعدی صحبت میکنیم. شما عزیزان شنونده کافه سلامت هستید از رادیو تهران و امروز در مورد اهمیت تغذیه مناسب در پیشگیری از ابتلا به دیابت صحبت میکنیم. خانم دکتر سهراب گلبن سهراب، متخصص تغذیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی هم با ما هستن و پاسخگوی سوالات شما. اگر در مورد دیابت و حالا اهمیت تغذیه در ابتلا به دیابت، یا اینکه حالا کسایی که دیابت دارن و دلشون میخواد بدونن که چه تغذیه مناسب هست برای افراد دیابتی، میتونن سوالات خودشون رو از ما بپرسن. 3094 شماره پیامک ماست که میتونید همین الان پیامک بزنید و اگر که هرچی زودتر باشه ما زودتر هم میتونیم پاسخ سوالات شما رو بگیریم، دیگه به پایان برنامه نمونه که خدایی نکرده ما شرمندتون بشیم. و از طریق صفحه اینستاگرام هم به نشانی کافه اندرلاین سلامت اندرلاین 94 هم میتونید سوالات خودتون رو بپرسید و ما پاسخگوی سوالات شما هستیم در کافه سلامت.
همراه خانم دکتر گلبن سهراب هستیم، متخصص تغذیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، و در مورد اهمیت تغذیه مناسب در پیشگیری از دیابت داریم صحبت میکنیم. یه شنونده به 30094 پیمک فرستادن خانم دکتر، گفتن که برای دیابت چه عددی در آزمایش خون نشون دهنده دیابت هست، و حالا چه عددی هم هستش که باید گوش به زنگ باشیم و اونو جدی بگیریم. بعضی هستن میگن ما سرمرزیم، در مورد این توضیح بدید اگر ممکنه.
ببینید قند برای فردی که نور طبیعی هست، یعنی در واقع هیچ زمینه از مقاومت به انسولین نداره، قند ناشتای ما یا FBSمون، فستینگ بلاد شوگرمون، باید کمتر از 100 باشه، یعنی عددی معمولا بین 70 تا 100 خواهد بود. ولی قند دو ساعته ما، یعنی دو ساعت بعد از مصرف وعده های اصلی غذاییمون، وقتی ما غذا خوردیم، باید این قند زیر 140 باشه. اگر کسی قند ناشتاش بین 100 تا 125 باشه، یا قند دو ساعتش بین 140 تا 199 ما باشه، ما به این افراد پیش دیابت میگیم، یعنی میگیم که این افراد قند خونشون یه مقدار از سطح نرمال بالا رفته، ولی هنوز تعریف دیابت رو نمیتونیم روشون بذاریم. اینجا قسمتیه که خیلی مهمه ما افراد رو پیدا کنیم، چون این وقتی کسی تو پیش دیابت هست قابل برگشته، میتونیم با تغییر شیوه زندگی یا گاهی اوقات دارو درمانی فرد رو برگردونیم به اینکه فرد نرمالی بشه. ولی وقتی که قند ناشتا بالاتر از 126 بشه، یا قند دو ساعته بالای 200 بشه، یا ایوانسی فرد که در واقع هموگلوبین ایوانسی قند سه ماهه فرد هست، اگر بالای 6.5 باشه، دیگه به این فرد در واقع دیابتی اطلاق میشه و در واقع از پیش دیابت خارج شده، ما میتونیم بگیم که دیگه این فرد مبتلا به دیابت هست.
بله درسته. در مورد تغذیه پرسیدند، حالا البته موضوع امروز ما که در مورد تغذیه است، 3094 شماره پیامک ماست، گفتن که تغذیه چقدر میتونه مؤثر باشه در پیشگیری از دیابت و از چه سنی باید بهش توجه کنیم؟
ببینید توجه به تغذیه صحیح برای پیشگیری از دیابت در واقع باید از بدو تولد شروع بشه. حتی ما در واقع معتقد هستیم که دوران بارداری مادر هم خیلی مهمه، برای اینکه وقتی که جنین با وزن خیلی بالا به دنیا میاد، به خصوص تو مادرایی که دیابت بارداری دارن، جنین با وزن بالا به دنیا میاد، احتمال اینکه این بچه در آینده دیابتی بشه بیشتر از افراد نرمال هست. بنابراین از ابتدا باید شروع بشه. و شاید مهمترین نکته در پیشگیری از دیابت نوع دو که عرض کردم موارد خیلی زیاد دیابت رو شامل میشه، کنترل وزن هست. یعنی ما اگر که من میخوام که شنوندگان خوب برنامه‌مون این کارو انجام بدم، وزنشون رو بر اساس کیلوگرم تقسیم بر قدشون، مجذور قدشون بر اساس متر بکنه. یعنی مثلا اگر کسی وزنش 70 هست و قدش 1.60، 70 تقسیم بر 1.6 ضرب در 1.6، این حاصل اگر بالای 25 باشه، ما در واقع داریم احتمال دیابت رو توی خودمون بالا میبریم. البته 25 تا 27 رو ما بهش اضافه وزن اطلاق میکنیم، در واقع تو رنج اضافه وزنه. 27 به بالا دیگه در واقع استیج ها یا مرتبه های مختلف چاقی هستن.
یه بار دیگه اینو بگیم، وزن به کیلوگرم
تقسیم بر مجذور قد به متر. یعنی قد من اگه مثلا 1.60، 1.6 ضرب در 1.6 وزنمون، مثلا اگر 70 تقسیم بر 1.6 ضرب در 1.6، یک فرد نرمال حاصل این در واقع محاسبه باید یه عددی بین 18.5 تا 25 باشه. بالای 25 تا 27 رنج اضافه وزن هست. اگر از 27 بالاتره، دیگه وارد استیج های مختلف چاقی شدیم. چون سلول های چربی خودشون هورمون‌های ترشح می‌کنن که باعث مقاومت به انسولین میشه، بنابراین هر چقدر توده چربی بدن ما بیشتر باشه احتمال اینکه ما مبتلا به دیابت نوع 2 بشیم بیشتر میشه. البته اگر ما بخوایم خیلی دقیق راجع به فرد نظر بدیم، خیلی خوبه که مثلا یه روی دستگاه‌هایی که بادی آنالیز هستن یه بار بدنشون آنالیز بشه، چون ممکنه یه فردی تو رنج نرمال هم باشه ولی وقتی میره رو دستگاه بادی آنالیز ما ببینیم درصد عضلش کمه، درصد چربیش زیاده، یا ممکنه یه کسی خیلی داره ورزش میکنه بی ام آیش 27 ولی وقتی ما ازش ترکیب بدن میگیریم میبینیم که اکثر این وزن عضله است، بنابراین اون خیلی به ما دقیق تر میگه که آیا ما در معرض ابتلا به دیابت نوع 2 هستیم یا نه.
این دستگاه های خونگی ساده، دستگاه هایی که وزن رو به کیلوگرم نشون میده، بعضیشون کنارشون یه عددهای دیگه هم داره، اونها هم میتونن که
بله،
دقیق باشن.
اونها هم حالا به هر حال دستگاه ها دقت های متفاوتی دارن، بعضی دستگاه ها خب برای کارهای تحقیقاتی و اینها هستن خیلی دقتشون بالاست، ولی دستگاه های خونگی هم به ما درصد کلی چربی رو میدن، یه جورایی میتونه برای ما یه زنگ خطری باشه که ما توجه بکنیم که اگر درصد چربیمون واقعا بالاست بهش بیشتر توجه کنیم، و اینجا نقش ورزش هم خیلی اهمیت پیدا میکنه به خاطر اینکه این درصد عضله و چربی ما رو و فعالیت بدنی که دلسته. ما داریم خیلی توش نقش داره دیگه دلسته. یعنی ممکنه ما با یه رژیم خیلی سختگیرانه وزنمون رو بیاریم تو محدوده نرمال ولی بعد که ترکیب بدن میگیریم میبینیم یه مقدار زیادی عضله از دست دادیم، این برای ما خیلی مهمه به خاطر اینکه هر چقدر درصد عضله بدن ما بیشتر باشه حساسیت به انسولین یا عملکرد انسولین تو بدن ما بیشتر خواهد بود که خب اینجا نقش ورزش خیلی مهمه.
درسته. اتفاقا یکی از شنونده ها خانم صادقی به 3094 پیامک دادن. گفتن که چه ورزشی خوبه برای جلوگیری از ابتلا به دیابت. حالا این الان متقارنم شد با توضیحی که شما دادین در مورد این که حالا مدل ورزش طوری باشه که عضله سازی کنه، درسته؟ عضله سوزی نکنه.
ببینید برای پیشگیری از دیابت یه در واقع انجمنهای دیابت دنیا خیلی تاکید میکنن روی این که یه ورزش هوازی مثل پیاده روی 150 دقیقه در هفته انجام بشه. این 150 دقیقه در هفته هم نباید توی یه روز باشه یا مثلا توی دو روز باشه، حداقل باید توی 5 روز تقسیم شده باشه، یعنی 5 روز در هفته من 30 دقیقه اگه فعالیت بدنی داشته باشم، پیاده روی تندی که یک کم ضربان قلبم بره بالا، یک کم احساس گرما بکنم، باعث میشه گیرنده های انسولین تو بدن ما بیشتر بیان بشه. این استمراره خیلی مهمه، یعنی اگه من یه روز در هفته مثلا 4 ساعت میرم کوه، این اون اثر رو نداره. حتما باید 5 روز در هفته من 30 دقیقه فعالیت بدنی تند داشته باشم که گیرنده های انسولین روی سلولای من بیشتر بیان بشه. ولی این پیاده روی باعث افزایش حجم عضله من نمیشه. اگر ما میخوایم حجم عضله بیشتری داشته باشیم در حد که به سلامتیمون کمک بله. کنیم، ما اصلا تشویق به در واقع تغییر فرم بدن و اینها نمی کنیم، در حدی که به سلامتیمون کمک کنه باید 2 روز در هفته فعالیت‌های مقاومتی بکنیم، یعنی مثلا با وزنه کار بکنیم یا مثلا یه ورزشایی مثل پیلاتس که معمولا یه ترکیبی از حرکات کششی و مقاومتی هست، یعنی هم توش از وزنه استفاده میشه هم مثلا از کش و چیزهای مختلف استفاده میکنن برای کشش عضلات. این فعالیت ها اون وقت میتونن باعث افزایش حجم عضله ما بشن. البته مقدار پروتئین رژیم غذاییمون هم مهمه، به خصوص مثلا اگه ما اون 2 روز در هفته که ورزش های مقاومتی میکنیم بعد از ورزشمون یه منبع خوب پروتئین بخوریم، مثلا 2 تا سفیده تخم مرغ با یه دونه سیب زمینی کوچیک، چون وقتی که یه منبع کربوهیدرات هم کنارشه اون پروتئین جذب بهتری داره.
درست.
مثلا 2 تا سفیده تخم مرغ با یه دونه سیب زمینی برای بعد از ورزش های مقاومتی خیلی مناسبه، یا اینکه مثلا الان شیرهای پر پروتئین توی بازار ما هست، اون شیرام خیلی میتونن مناسب باشن چون خود شیر یکم کربوهیدرات و پروتئین داره، یه مقدارم پروتئین وی که در واقع یه پروتئین با کیفیت خیلی بالاست به این شیرا اضافه شده، بنابراین برای بعد از ورزش میتونن خیلی مناسب باشن.
چقدر عالی، خیلی ممنونم خانم دکتر سهراب، متخصص تغذیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی همراه ما هستن و در مورد بیماری دیابت و اهمیت تغذیه در پیشگیری از بیماری دیابت برای ما صحبت می‌کنن. اگر سوالی دارید از طریق طریق سامونه پیامکی 3094 و یا صفحه اینستاگرام ما به نشانی کافه آندرلاین سلامت آندرلاین 94 میتونید سوالات خودتون رو بپرسید. روی تصویر هم یک بارکد یا رمزینه وجود داره که میتونید اون رو اسکن کنید و مستقیم وارد صفحه اینستاگرام ما بشید. همراه ما بمونید.
میخوایی زندگی با کیفیت تری داشته باشی؟ شنبه تا چهار شنبه 8 تا حوالی 9 صبح در این کافه به روی تو بازه. شماره های کافه سلامت اینه: 22-65-24-65 22-65-24-66. ما پیامک هم داریم 3094
کافه سلامت.
خیلی خوشحالم از اینکه همراه هستیم با خانم دکتر گلبن سهراب، متخصص تغذیه، و امروز در مورد دیابت صحبت میکنیم که میدونم دغدغه خیلی از شما شنونده های عزیز هست که الان دارین صدای ما رو میشنوین. آقای رضا از ارومیه به 3094 پیامک فرستادن، گفتن که چرا در دیابت نوع 2 کنترل قند خون به تنهایی برای جلوگیری از عوارض قلبی عروقی کافی نیست خانم دکتر؟
خیلی سوال خوبی پرسیدن، فکر کنم فرد متخصصی هستن.
بله، سوالشون هم یه جور خاصی،
شاید دیابتی هستن که به هر حال خیلی مطلع هم، ولی سوالشون خیلی سوال خوبیه. واقعا اینو باید کسایی که مبتلا به دیابت هستن بهش توجه بکنن. ببینید، بیماری دیابت ما اصطلاحا میگیم بیماری همه عروق بدنه. در طولانی مدت کسی که دیابتی نوع 2 ممکنه 30 سال 40 سال مبتلا به این بیماری باشه. بالا بودن قند خون باعث میشه که رگ‌های بدن دچار آتروسکلروز یا گرفتگی بشن. چرا یه فرد دیابتی چشش خون ریزی میکنه؟ دلیلش اینه که اون رگ‌های ریزی که توی شبکیه‌ان دچار آتروسکلروز میشن و شکننده میشن. یا چرا یه فرد دیابتی دچار نارسایی کلیه میشه؟ باز چون همین اتفاق تو گلومرول‌های کلیه فرد میفته. پای دیابتی دلیلش همینه. زمانی که افزایش فشار خون یا افزایش چربی‌های خون به دیابت اضافه بشه، این اثر رو چند برابر میکنه، انگار اثر سینرژیستی داره. بنابراین خیلی مهمه که افراد دیابتی در کنار کنترل قند خونشون خیلی توجه بکنن به اینکه فشار خونشون خوب کنترل بشه و چربی های خونشون، به خصوص کلسترول و البته تریگلیسیرید هم مهمه، ولی به هر حال کلسترول حتی مهمتره. کلسترول بد یا LDL برای افراد دیابتی باید زیر 70 باشه، برای اینکه ما بتونیم پیشگیری بکنیم از این انسداد عروقی که باعث عوارض مزمن دیابت میشه. بنابراین مجموعا میتونیم بگیم که فقط کنترل قند خون کافی نیست، حتما باید چربی های خون و فشار خون هم در محدوده خیلی خوبی تنظیم بشن که ما عوارض دیابت رو در بلند مدت نداشته
باشیم. خیلی هم عالی. یه سال دیگه پرسیدن 3094 گفتن که آیا خوردن شیرینی و قند و شکر باعث دیابت میشه، اینکه غذاهای دیگه هم اگر زیاد بخوریم میتونه باعث دیابت بشه؟
ببینید، دقیقاً همونطور که عرض کردم، حتی اگر ما غذاهای خوب رو که به نظرمون خیلی سالمه در حدی زیاد بخوریم که باعث اضافه وزنمون بشه، میتونه زمینه ساز دیابت باشه، چون بدن ما متوجه نمیشه که این توده چربی از غذای خوب ایجاد شده یا از غذاهای بد ایجاد شده. توده چربیه که احتمال دیابت رو زیاد میکنه، ولی این دلیل برای نیستش که ما تغذیه سالم نداشته باشیم. ما باید تغذیه سالم داشته باشیم باشیم، ولی همون غذاهای خوب رو در حدی بخوریم که باعث اضافه وزنمون نشه. و اینکه آیا غذاهای شیرین و خوردن مکررشون میتونه باعث دیابت بشه، به هر حال غذاهای شیرین احتمال چاقی رو تو ما خیلی بالا میبرن. ضمن اینکه مصرف زیاد قندهای ساده میتونه خودش باعث افزایش تریگلیسیرید بشه، زمینه مقاومت به انسولین رو بیشتر توی بدن ما ایجاد بکنه. ما از نظر علمی میگیم که اگر 10% کالری دریافتی فرد از قندهای ساده باشه، این یه محدوده سیفیه که البته باز یعنی ایمنه. البته باز میگیم که اگه اینو 5% ما تنظیمش بکنیم بهتره. یعنی مثلا اگر من کالری مورد نیازم 2000 کالریه، حد اکثر من تا 200 کالریشو میتونم از قندهای ساده بگیرم. 200 کالری مثلا میشه 50 گرم قند ساده.
قندهای ساده مثل چی؟
قندهای ساده هر چیزی که حاوی قند و شکره، یا مثلا فرض کنید که یه چیزایی مثل عسل، شیره های طبیعی، شیره خرما، شیره توت، شیره انگور. درسته که اینها طبیعیان خیلی بهتر از قند و شکر تصفیه شدن، ولی به هر حال اینها هم حاوی مقدار زیادی قند فروکتوز و به هر حال قند گلوکوز هستن و نباید تو اونها هم ما زیاده روی بکنیم. در واقع هر چیزی که طعم شیرین داره رو ما باید به چشم قند ساده بهش نگاه کنیم.
بعضی فکر میکنن حالا چون خرماست یا کشمشه یا توته
دقیقاً
میتونن زیاد بخورن و هیچ ایرادی هم نداره. در مورد میوه هم پرسیدن. 3094 خانم فاطمه گفته که آیا میوه هم میتونه قند خون رو بالا ببره یا باعث دیابت بشه یا نه؟
ببینید، باز همون عرضی که من کردم، هر چیزی اگر بیش از حد خورده بشه میتونه زمینه ساز اضافه وزن و افزایش احتمال دیابت بشه. میوه اون چیزی که توصیه شده است از نظر سلامتی، میگیم که 2 تا 4 واحد که هر واحد میوه حدوداً 100 گرم میوه است. یعنی تقریبا ما حدود 400 گرم، نهایتاً 500 گرم میوه در طول روز میتونیم استفاده بکنیم که بگیم که در واقع زیاده روی نکردیم. چون خیلی از افراد با این دید که میوه خوراکی خیلی سالم هست، مثلا فرض کنید شام نمیخورن ولی به جاش مثلا 4-5 تا میوه پشت سر هم میخورن. البته من منظورم از 4-5 تا میوه، 4-5 تا میوهی که 100 گرم باشن. شاید ما میوه های کوچیک انتخاب میکنیم، اون مهم اینه که مثلا ما تو یک وعده حد اکثر 200 گرم میوه با هم نخوریم. وقتی که مثلا ما شام نمیخوریم ولی پشت به جای شاممون میایم یه بشقاب پر میوه میخوریم، خب این هر در واقع هر 100 گرم میوه تقریبا 15 گرم قند ساده داره. این باعث میشه یه دفعه ما یه افزایش سطح قند زیادی داریم، انسولین به مقدار زیاد توی بدنمون ترشح میشه. انسولین هورمونیه که ما اصطلاحا میگیم لیپوژنز، باعث ساخت چربی توی بدن ما میشه. نوع تغذیه‌ای که باعث بشه که سطح انسولین به یک بار توی بدن ما بالا بره، بیشتر باعث احتمال چاقی توی ما میشه. بنابراین این کار که ما چند تا میوه رو پشت سر هم بخوریم، هم باعث میشه که ما احتمال چاقی توی ما بیشتر بشه، هم خیلی باعث افزایش تریگلیسیرید میشه. چون فروکتوز که قند میوه هاست، خیلی سریع میتونه توی بدن ما تبدیل به تریگلیسیرید بشه. وقتی تریگلیسیرید بالا بره، احتمال کبد چرب بالا میره و همینطور احتمال مقاومت.
چقدر جالبه، چیزی که اصلا آدم فکرشو نمی کنه. حالا در مورد غذا خوردن هم نکته جالبی گفتین. گاهی اوقات افراد غذا نمی خورن، یه وعده غذایی رو حذف میکنن ولی انقدر به جاش چیزای دیگه میخورن و حالا انگار به اصطلاح عامیانه میگن که دلم بهانه میگیره که یه چیزی بخورم، هی یه سر یخچالم یه چیزی بیارم بخورم، که اون بدتر میشه. یعنی اگر یه وعده غذایی خورده بشه انگار کالریش کمتر.
دقیقاً فرمای شما درسته خانم محمدی. من گاهی اوقات یعنی خیلی این به خصوص توی خانوما خیلی شایعه که مثلا میان پیش من مثلا با 130 کیلو وزن، بعد میگن که من هیچی نمیخورم و لاغر نمیشم. بعد که میپرسم میگم به خصوص تاکید روی برنج و وعده ناهار، که مثلا من توی ناهارم 5 تا قاشق برنج بیشتر نمیخورم، ولی میگم خب این 130 کیلو وزن از کجا اومده؟ بعد که یک کم آدم باهاشون صحبت میکنه، میبینم که خب بله ناهارشو خیلی کوچیک کرده، ولی خب چون سیر نمیشه مکرر داره ریزخواری میکنه و دائم تو ذهنش اینطوریه که من هیچی نمیخورم و وزنم کاهش
پیدا. با خیال راحت هم میخوره دیگه، من چیزی نخوردم پس چاق نمیشم. 3094 گفتن که پس چرا گاهی افراد لاغر هم دچار دیابت میشن؟ یه شنونده به اسم آقای خانم اکبری این سوال رو پرسیدن؟
دقیقا همون، اولا ممکنه این دیابت نوع یک باشه، شاید اشتباه تشخیص داده شده که گفتیم که بیماری اوتوایمیونه و شاید زمینه ژنتیکی دارن، یعنی گاهی اوقات افراد زمینه ژنتیکی خیلی قوی از مقاومت به انسولین دارن که با وجودی که مثلا وزنشون رو خوب کنترل کردن ولی باز مبتلا به دیابت میشن. و ضمن این که این اضافه وزنه خیلی مهمه که تو هیچ مرحله از زندگی ما نبوده باشه. شاید اون فردی که الان مبتلا به دیابت شده مثلا قبلش 15 سال چاق بوده، این چاقی 15 ساله